بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر همه شما بینندگان عزیز و همینطور همه شما عزیزانی که از طریق فضای مجازی همراه ما هستید. موضوع بحث ما حکمرانی در قرآن هست، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو از نگاه قرآن بررسی میکنیم. پایه مباحث حکمرانی نبوی در آیات مکی گذاشته شده و به نظر میرسه که اگر ما بخواهیم حکمرانی نبوی رو در قرآن کریم ردیابی بکنیم و مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، حتما باید آیات مکی رو به صورت جدیتری مورد بررسی قرار بدیم. خب در مروری که نسبت به آیات مکی صورت میدیم، میبینیم که مهمترین و اولین ایده‌ای که مطرح میشه و در واقع این خط قرمز رسول الله صلی الله علیه و آله تا پایان دوره حیات مبارکشون هست و به ما هم گفته شده که اون رو مد نظر قرار بدیم، بحث توحید هست و مقابله با شرک هست. یعنی ایده مرکزی به لحاظ حکمرانی میشه ایده توحید. همزمان عرض کردیم، یعنی باید به این نکته توجه داشته باشیم که در آیات مکی دستور میرسه در اون آیات اولیه به خود رسول الله صلی الله علیه و آله که خودت رو تزکیه بکن، خودت رو بساز. یعنی حضرت مأمور به خودسازی میشه. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، اینکه برخیز و مناجات شبانه داشته باش. بعد دستور داده میشه که حالا مردم رو هشدار بده و انذار بده، یا ایها المدثر قم فانذر. اون مزمل به کسی میگن که لباس خواب پوشیده، یعنی میخواد بخوابه، لباسش لباس خوابه. مدثر کسیه که لباس تشریفات و رسمی پوشیده، میخواد از خونه بره بیرون در جامعه حاضر بشه. لذا یا ایها المدثر قم فانذر، این انذار بعد از اون سوره علق و بعد از سوره مزمل نوبت میرسه به هشدار دادن به مردم و انذار مردم. در ادامه آیات مکی یک پدیده‌ای که خیلی مهم هست و جالب هست و نشون میده حضرت دغدغه جامعه رو داره و دغدغه مردم رو داره، مباحثی هست که در عرصه اقتصاد مطرح میشه، در عرصه رسیدگی به محرومان مطرح میشه. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یعنی ما در آیات مکی سوره ها و آیات فراوانی رو داریم که بحث رسیدگی به محرومان و بحث سخاوت، بحث انفاق، اینها جزء مفاهیم مرکزی هست. خب وقتی کسی دیگران رو توصیه میکنه که به فقرا و محرومان برسن، به یتیمان برسن و خودش هم چون این روی کردی داره، این رسیدگی به ایتام و تشویق به اطعام مساکین و مباحثی از این قبیل میتونه دلیل علاقه اون شخص باشه به رفاه جامعه، سعادت جامعه و خارج شدن افراد از فقر و محرومیت. خب این کامل میشه با آیاتی که میاد و بر عدالت و قسط تاکید داره. باز در همون مکه قل امر ربی بالقسط امرت ان اعدل بینکم. لذا وقتی که ما آیات مکی رو مورد ملاحظه قرار میدیم، میبینیم که یک پارچه این سوره ها و آیات در کنار توجه به بحث توحید و پرهیز از شرک، دغدغه رفاه جامعه رو داره، دغدغه فقر زدایی رو داره، دغدغه ارتقاء فرهنگ مردم رو داره. یعنی اگر میگه مشرک نباشید، برای اینکه میخواد مردم آزاد باشن. هیچ کسی جز خدا نمیتواند ارباب مردمان باشد، که در آیات متعددی میبینیم که اهل کتاب هم بعداً به همین پیام دعوت میشن و جزء محورهای دعوت نبوی در دوره مدینه هست. حالا ما به آیات مدینه که میرسیم میبینیم که این ما با آیات مدنی که میرسیم میبینیم که این بحث خیلی برجسته تر در اونها مطرح میشه. در این آیات مکی مستکبران، کسانی که به ایتام رسیدگی نمی کنند، کسانی که به افراد مسکین و نیازمند رسیدگی نمی کنند، مورد نقد قرار می گیرند. گفته میشه که اینها بخل دارند و این صفات وقتی که میاد، یعنی صفاتی مثل بخیل و مغرور و متکبر و مستغنی و طاغی، امثال اینها وقتی که میاد، سران شرک رو خیلی ناراحت میکنه. اینها از این نقدهایی که از زبان قرآن نسبت بهشون صورت میگیره خیلی در واقع بر می آشوبند. چون وقتی ما این آیات رو نگاه میکنیم، میبینیم به لحاظ جنبه های مختلف از یک جامعیتی هم برخوردار. یعنی سیاست مداران ضد مردم نقد شدن، مثل فرعون. سرمایه داران ضد مردم نقد شدن، مثل قارون. کارگزاران فرهنگی و سیاسی ضد مردم هم نقد شدن، مثل بلعم باورا و مثل هامان. خب پس در آیات قرآن هم عناصر فرهنگی تخریبگر نقد شدن، هم عناصر سیاسی مخرب و ضد مردم و طاغوتی و دیکتاتور و مستبد، و هم عناصر دیگری که به هر حال بود. یعنی ما میتونیم بگیم که عقلانیت اسلامی تهاجم همه جانبه‌ای هست به جاهلیت. در واقع جاهلیت مجموعه ای از نابسامانی های مادی و معنوی. عقلانیت اسلام آمده تا این مجموعه نابسامانی ها رو برطرف بکنه و این هاست که به ما این نکته رو گوشزد میکنه که وقتی ما حتی به آیات مکی نگاه میکنیم، ببینیم در آیات مکی یک اسلام اجتماعی، یک اسلام سیاسی، یک اسلام اقتصادی، یک اسلام فرهنگی خیلی پررنگه. آیات خیلی خیلی زیاد هست. تجارب انبیاء مختلف در سوره های مکی بیان شده که چگونه انبیاء تلاش میکردند برای نجات مردم. حضرت یوسف چگونه تلاش کرد برای نجات اقتصادی مردم از اون خشکسالی 7 ساله‌ای که اتفاق افتاد. حضرت موسی سلام الله علیه چگونه تلاش کرد برای نجات سیاسی مردم و دیگر رهبران و بزرگانی که بودند، چه از انبیا چه از غیر انبیا. مثلا حضرت سلیمان چگونه یک تلاش جامع و همه جانبه ای داشت برای نجات مردم. در واقع اصلا پیامبر یعنی کسی که دغدغه مردم رو داره، دغدغه جامعه رو داره، دغدغه نجات جامعه خودش رو داره. در وهله اول از بیماری شرک و در کنار اون و همزمان که اینها رو وارد میدان عظیم و وسیع توحید میکنه، دغدغه عزت و رفاه و سربلندی اونها رو داره، اینکه اینها نه تنها امنیت دنیویشون تامین بشه بلکه امنیت اخروی اینها هم در واقع فراهم بشه. اینه که به مرور همزمان با مشرکان که جزء دشمنان رسول الله صلی الله علیه و آله بودن، کم کم کسانی از اهل کتاب هم با توجه به نوع انتقاداتی که در سوره های مکی داشت مطرح می شد نسبت به انحرافاتی که در ادیان قبلی آمده، اینها هم خودشون رو در مقابل پیامبر قرار دادند. البته یک تفاوتی میان مسیحیان و یهودیان هست که مسیحیان خیلی به سمت مسیر ستیز نرفتن، اما متاسفانه یهودیان مخصوصا وقتی که حضرت بعدن مهاجرت کردن و رفتن به مدینه، مسیر ستیز رو در پیش گرفتن که حالا بعدن انشالله در جلسات دیگری اگه خدا توفیق بده اونها رو توضیح میدیم. خب سوره های مکی یکی یکی به اصطلاح نازل شد. خب ما به بخشی از این سوره ها در برنامه های گذشته اشاره کردیم تا میرسیم به سوره هایی مثل سوره جن، سوره مبارکه یاسین، فرقان، فاطر، مریم، طه. اینها هم باز در ادامه سوره های مکی نازل میشه. مطلبی که در آغاز سوره طه آمده و شایسته توجه هست، چون ما به بعضی از این آیات این سوره ها قبلا تو برنامه قبلی پرداختیم، در واقع در سوره طه سوره به این شکل شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. مفسران و روایت هایی که هست برای ما این گونه تعریف کردن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از نزول سوره مزمل که گفته بود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص تا آخر ادامه آیات، حضرت شبها رو یا نمی خوابید یا خیلی کم می خوابید و کلن شب رو به قرآن خوندن و نماز و مناجات می پرداخت و روز هم خیلی به عبادت و راز و نیاز می پرداخت، به گونه ای که گفته شده که دچار رنجوری شد و حتی کف پاهای ایشون آسیب دید. با توجه به این مشقتی که حضرت برای خودش در عبادتها ایجاد کرد، این سوره نازل شد که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما راضی به این نیستیم که تو خودت رو به سختی بندازی. خب البته مشرکان هم طعن می زدن که این چه دینی هست که فلانی، یعنی اسم پیامبر رو می آوردن، خودش رو اینجوری به زحمت انداخته، یا این دین و این خدا او رو اینگونه به زحمت انداختن. این سوره آیاتش اولیش نازل شد و در واقع دستوری که داشت این بود که دین، قرآن و وحی که آمده برای این نیامده که شما دچار مشقت و سختی بشید. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا، شما خشوع باید داشته باشید. این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله مقدار تخفیف دادن و از اینکه به اون شکل در واقع مورد زحمت قرار بگیرن در واقع خارج شدن. بعد از این سوره ها هست که ما سوره واقعه رو داریم، سوره شعرا رو داریم. در سوره شعرا بحث این آیه مشهور و انذر عشیرتک الاقربین نازل شده، یعنی بحث بیم دادن به خیشاوندان نزدیک، که خب روز اولی که حضرت نزدیکان رو دعوت کردن، ابو لهب با سخنانی که گفت مجلس رو تقریبا میشه بگیم فضای مجلس رو به هم زد و نگذاشت که حضرت صحبتی بکنه، و برای روز دوم دوباره حضرت اینها رو دعوت کرد و اونجا یک مطلبی رو فرمودن و اون این بود که فرمود من جوانی از عرب را نمیشناسم که برای قوم خودش چیزی بهتر از آنچه من آورده ام آورده باشد. نکته ای که اینجا میخوام برداشت کنم اینه که هر رهبر اجتماعی در واقع نزدیکان خودش خیلی مهم هستن، که نزدیکان خودش چقدر او رو میپذیرن با توجه به اطلاعاتی که از او دارن. خب در این جلسه گفته شده که یه عده ایمان آوردن ولی ابو لهب و یه عده ایمان نیاوردن. از جمله کسانی که ایمان آوردن جعفر هست که در این جلسه ایمان آورده و عده دیگری. با این ماجرا شدت برخورد مشرکان با رسول الله صلی الله علیه و آله بیشتر شد. یعنی چند تا مطلب هست در واقع که الان تجمیع شده و باعث شده که برخوردها بیشتر بشه از سوی مشرکان. یکی دعوت به توحید و پرهیز از شرک، دوم دعوت به رسیدگی به محرومین، یتیمان، مساکین، و نقد سرمایه دارانی که این کارها رو نمی کنن. مثل سوره ماعون، خب در نقد رفتار ابو سفیان نازل شد دیگه. ارأیت الذی یکذب بالدین، چون میگه که اونجا ایشون یه قربانی هایی میکرد و از گوشت اونها به فقرا و ایتام نمیداد. البته در ادامه اون سوره آیاتی آمد که حتی رفتار متدینانی رو که به فقرا رسیدگی نمی کردن هم در اونجا نقد شده بود. و یکی هم ایمان آوردن تعداد بیشتری از افراد، از جمله همین جعفر و همراهانش. اینها باعث شد که آزار و اذیت و شکنجه در یک موج جدیدی باز راه بیفته که رسول الله صلی الله علیه و آله برای این تدبیر کردن و اجازه هجرت به حبشه رو صادر کردن. اولین گروهی که به حبشه رفتن 10 نفر بودن، ولی گروه های بعدی هم این ادامه پیدا کرد تا آمارشون به 83 نفر رسید، که ماجرای حبشه از قول ام سلمه به تفصیل در کتاب های تاریخ اسلام آمده، و چون خودش از کسانی بود که به همراه همسرش به حبشه رفت. خب بعد سوره نمل رو داریم. بعد از سوره نزول سوره نمل هست که حضرت حمزه سلام الله علیه به پیامبر صلی الله علیه و آله و به اسلام گرویدن، که باز اون هم یه داستان خاصی داره. یکی از خانم‌های مکی که دیده بود مشرکان رسول الله رو چگونه مورد آزار و اذیت قرار میدن، وقتی که حمزه وارد بیت الله الحرام شد گزارش رو به او داد، و حمزه از بیرون شهر در واقع آمده بود و این رفت و با کسانی که رسول الله رو مورد آزار و اذیت قرار داده بودن برخورد کرد و اعلام کرد که او هم ایمان آورده است. سوره قصص از سوره هایی که در این مقطع نازل شده. مورخان گفتن که در همین ایام 20 نفر از مسیحیان حبشه یا نجران به محضر رسول خدا رسیدن و ایمان آوردن. بعد سوره اسراء نازل شده. گفته شده که در این مرحله یه دعوتی دوباره مشرکان از پیامبر داشتن برای معامله، یعنی تصورشون این بوده که میشه در واقع با پیامبر معامله‌ای کرد، و از جمله تقاضاهایی که حالا خیلی جالب اینها در آیات سوره یونس آمده که از سوره مکی هست، از حضرت یه تقاضاهایی میکردن که خیلی تقاضاهای عجیب و غریبی بود. مثلا میگفتن که اگه تو این کوههای اطراف مکه رو طلا بکنی، ما به تو ایمان میاریم. یا میگفتن اگر توی این سرزمین مکه یه باغهای زیبایی مثلا پدید بیاوری ما به تو ایمان میاوریم، که خب رسول الله صلی الله علیه و آله بر اساس آنچه که در همین سوره یونس آمده به اینها از زبان خداوند جواب میده که این تقاضاها تقاضاهای غیر منطقی هست و اصلا ربطی به بحث دین و ایمان نداره. در این مقطع اتفاقی که میفته اینه که حضرت با الهام، حالا احتمالاً اینجور باشه، یعنی برخی از مفسران اینجور گفتن و ظاهراً هم مشکلی نباشه، که با توجه به فشار زیادی که روی مسلمان‌ها بود و اینها مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتن و نمی‌تونستن به راحتی در مسجد الحرام نماز بخونن، مخصوصاً اونهایی که قبیله‌ای هم نداشتن که از اونها پشتیبانی بکنه، با الهام از آیه 87 سوره یونس حضرت آمدن و خانه یکی از اصحاب رو به عنوان نمازخانه و محل تجمع تعیین کردن، یعنی خانه ارقم رو، ارقم ابن ابی ارقم رو. آیه چیه؟ آیه 87 سوره یونس سوره 10 این هست که می‌فرماید و اوحینا الی موسی و اخیه، ما وحی کردیم به موسی و برادرش، ان تبو و آل قومکما به مصر بیوتن واجعلوا بیوتکم قبلتن و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین، خانه های خودتون رو مصلا قرار بدید، حالا که فرعون و فرعونیان شما رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، شما خانه های خودتون رو محل مصلا قرار بدید، که اینجا هم از همین در واقع روش و الگو استفاده شد، که به نظر اینجور میرسه که این سوره های مکی که ماجرای انبیای پیشین رو برای مسلمان ها و رسول الله داره نقل میکنه، یکی از کاربردهاش همینه، یعنی شما ببینید اونها چگونه در شرایط مختلف کارهای متفاوتی انجام میدن و میدادن، شما هم متناسب با شرایط خودتون اقداماتی رو انجام بدید. خب پیمان عدم همکاری میان سران مشرکین امضا میشه، اینها قرار میشه که مسلمان ها رو در یک فشار شدید اقتصادی و همه جانبه قرار بدن، که بحث محاصره شیب ابی طالب پیش میاد، یعنی پیامبر و مسلمان ها به شیب ابی طالب میرن و در واقع اونجا در محاصره اینها هستن، به جز ایام حج و عمره رجبیه که در این دو موسم رسول الله صلی الله علیه و آله میتونه که بیاد به فضایی که حاجیان آمدن و اونجا تبلیغ اسلام رو انجام بده. خب این حجاج چون از مناطق مختلف می آمدن، این یک فرصتی بود برای اینکه اسلام در واقع به عنوان یک دین جهانی مطرح بشه. سوره های هود، یوسف، هجر، انعام، صافات، لقمان توی این مقطع به همین ترتیبی که عرض کردم نازل شده. از جمله در سوره لقمان آیه 5 ما این آیه رو میخونیم که میفرماید و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، که گفته شده مربوط به نظر ابن حارث هست که این داستانهایی رو از ایرانیان شنیده بود و اینها رو اونجا برای مردم نقل میکرد و مدعی بود که من هم بلدم که مثل پیامبر، در واقع حالا او اسم حضرت رو می آورد، داستانهایی از پیشینیان نقل بکنم. در واقع یک جور مقابله فرهنگی رو هم اینها با رسول الله صلی الله علیه و آله برنامه ریزی کرده بودن و رقم زده بودن، که البته توفیقی پیدا نکردن. بعد از این ماجرا ما نزول سوره های سبع، زمر، مؤمن، فصلت و شورا رو داریم. خب در سوره شورا بر شورایی بودن امور غیر وحیانی بین مسلمان ها تاکید شده، اینکه جایی که حکم الهی نیامده، در واقع اونجا محل شورا و مشورت هست. یعنی ما هنوز بحث مدینه رو نداریم ها، یعنی در خود مکه هنوز مسلمان ها هستن که سوره شورا نازل میشه و بحث مشورت مورد تاکید قرار میگیره. پس از سوره شورا هست که نزول سوره شورا هست که خبر این مطلب از سوی رسول الله به جناب ابو طالب داده میشه که اون پیمانی رو که مشرکان بسته بودن مبنی بر تحریم مسلمان ها، اون رو موریانه ها خوردن به جز کلمه اللهش رو، که خب وقتی رفتن دیدن همین گونه شده و اون پیمان در واقع خود به خود ملغا شد. بعد نزول سوره های زخرف، دخان، جاسیه و احقاف رو داریم. پس از این درگذشت حضرت ابو طالب و خدیجه رو داریم. سفر طائف حضرت بعد از این اتفاق افتاده که سفر طائف طبق نقل مورخان و مفسران در جهت پیدا کردن همپیمان سیاسی بوده. یعنی سفر طائف یک سفر تبلیغ دینی در واقع نبود، با توجه به اینکه حضرت در مکه تحت فشار شدید قرار گرفته بود و ابو طالب و خدیجه رو هم از دست داده بود، دنبال یه همپیمان سیاسی میگشت با توجه به دستور خدای متعال در سوره اسراء که از پیامبر خواسته بود که دنبال قدرت سیاسی باشه. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، آیه 81 سوره اسراء. که این وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا رو مفسران به قدرت سیاسی تفسیر کردن، منتها اختلاف در اینه که آیا یعنی که از قدرت‌های سیاسی موجود بیاد به کمک من یا اینکه خودم یه قدرت سیاسی رو تأسیس بکنم. که خب سفر طائف موفقیت آمیز نیست، حضرت مجدداً به مکه برمیگردن. بعد از این ما سوره زاریات، غاشیه و کهف رو داریم. سوره کهف پاسخ به سوالات یهودیان هست که به واسطه مشرکان از حضرت پرسیده میشد. بعد سوره نحل رو داریم. در سوره نحل مخصوصا آیه 91-92 آیه مهمی هست از منظر بحثی که ما داریم. آیه شریفه این هست که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خب در دوره مکه هست، باز هم همچنان بحث امر به عدل و احسان هست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. در واقع اگر حضرت دنبال اجرای عدل و احسان نبود، دنبال اقدامات عملی نبود، اصلا مشرکان با حضرت برخوردی نداشتن. اینکه بعضی ها دچار غفلت میشن، دچار اشتباه میشن، میگن پیامبر فقط ابلاغ کننده هست دیگه، کاری به عمل و اقدام عملی نداره، خب پس اینجا چرا این همه برخوردها اتفاق افتاده؟ طبق این آیه شریفه و آیات فراوان دیگه ببینیم که حضرت از همون آغاز دغدغه اجتماع رو داره، دغدغه جامعه سازی رو داره، دغدغه مردم رو داره، دغدغه رفاه مردم رو داره. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدا از فحشا، از امور منکر، از ظلم نهی میکنه، یعنی نباید اینها در جامعه اتفاق بیفته. در سال 11 بعثت که الان رسیدیم به سال 11 اتفاق جالبی میفته و اون اینه که 6 نفر از اهالی یثرب که برای برگزاری حج آمدن به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان میارند. این یه نقطه شروعی میشه برای پیمانهای عقبه‌ای که در 2 سال پیاپی بعدی در واقع اتفاق میفته. بعد از این ما سوره نوح، ابراهیم و انبیا رو داریم. در سال 12 که مردم یثرب آمده بودن به حج، یک پیمانی بین اونها و پیامبر بسته شد که ازش با عنوان عقبه اولا یا نخستین بیعت عقبه یاد میشه، که 12 نفر از اهالی یثرب به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان میارن و از حضرت میخوان که یه مبلغ هم باهاشون بفرسته، یه کسی رو بفرسته که این براشون قرآن بخونه و اسلام رو بگه، که حضرت مصعب رو با اینها میفرسته. سوره مؤمنون اینجا نازل شده، بعد سوره سجده، تور، ملک، حاقه، معارج، نبأ، نازعات، انفطار، انشقاق و سوره روم که سیمای قدرت رو در شرایط اون روز دنیا ترسیم میکنه. خب تلاش های مصعب در یثرب موفقیت آمیز هست. در حج سال 13 با تلاش هایی که مصعب انجام داده، دومین بیعت عقبه رو داریم که 73 مرد و 2 زن از کسانی که توسط مصعب در واقع از یثرب به حج آورده شده بودند و همه هم مسلمان شده بودند، اینها با پیامبر بیعت میکنند برای اینکه اگر پیامبر به یثرب برند از اون حضرت دفاع بکنند در برابر حملات مشرکان و تابع دستورهای ایشون باشند. متقابلا حضرت 12 نقیب از میان اینها انتخاب کرد، 9 نفر از خزرج و 3 نفر از اوس، که اینها رؤسای در واقع مردم خودشون باشند و رابط باشند بین مردم خودشون با رسول الله صلی الله علیه و آله. خب سوره عنکبوت نازل میشه بعد از این مسئله، و در سوره عنکبوت در واقع بحث ملازمه ایمان با سختی ها مطرح میشه، اینکه کسانی که ایمان میارن باید این نکته رو بدانن که ایمان ملازمه با سختی هست، یعنی باید با مخالفان ایمان که به اینها تعرض میکنن در واقع مواجه بشن و استقامت بکنن، و از جمله این آیه نازل میشه که یک جوری فرمودن این اجازه هجرت هست. یا عبادی الذین آمنو، ای بندگان من که ایمان آورده اید، ان ارضی واسعه، فرمایش خداست دیگه، ارض زمین، ارضی یعنی زمین من وسیعه، ان ارضی واسعه فایای فعبدون. اونی که دغدغه شما باید باشه اینه که باید من رو عبادت بکنید، حالا اگر تو این زمین نمیتونید خب برید توی سرزمین دیگری. که پس از نزول این آیه هست که رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه میدن و در واقع دستور میدن که مسلمان ها از مکه هجرت بکنن به یثرب، البته اونهایی که طبیعتا میتونن و مشکلی ندارن. خب خیلی از مسلمان ها البته به شکل مخفیانه خانه و زندگی خودشون رو در مکه رها میکنن و برای حفظ جان خودشون و حفظ دین خودشون و حفظ توحید، این که بتونن خدا رو عبادت کنن به شکل آزادانه، به یثرب مراجعه میکنن. در واقع مشرکان یک فضای خفقان و بسته ای رو ایجاد کرده بودن که کسی نمیتوانست به عبادت خدا بپردازه، کسی نمیتوانست مشرک نباشه، یعنی کسی که میگفت من مشرک نیستم باید هزینه پرداخت میکرد، از جمله جان خودش رو ممکن بود در این راه بده، چنان که برخی ها هم شهید شدن. جالبه که توی این مقاطع سوره متففون نازل میشه، ویلون للمتففین، وای بر کم فروشان. در ادامه آیه میگه که اینا ویژگیشون اینه، وقتی میخوان به مردم چیزی رو بفروشن اون وزنه‌ای که میگذرن وزنه‌ای که سبکتره. وقتی مثلا 1 کیلو به طرف میخواد جنس بفروشه ولی سنگش و اون وزنش 900 گرمه مثلا 800 گرم، وقتی از مردم میخوان چیزی رو بخرن یه وزنه هایی دارن که اونا سنگین تره، اونا رو میذارن، یعنی برای میخواد یک کیلو جنس از کسی بخره، یه سنگی میذاره که مثلا 1200 گرمه، یه مقدار بیشتره. خب ببینید اینجا دوره مکه است، ولی رسول الله صلی الله علیه و آله به زبان وحی دیگه واقعا بحث اقتصاد مردم، وضعیت مردم، بحث بازار، بحث شیوه معامله، اینها براش مهمه. اینکه در بیع و خرید و فروش ظلمی صورت نگیره. در آخر سفر 14 بعثت جلسه دارالندوه تشکیل میشه که تصمیم میگیرن که رسول الله رو به شهادت برسونن، که گزارشش بعدن در سوره انفال آمده که از سوره های مدنی هست. میگه و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. اونجا بحث میشه که با پیامبر چیکار بکنه. میگه این دیگه تبدیل شده به یک معضل مهمی. رفتار مذهبی ما رو نقد میکنه، رفتار سیاسی ما رو نقد میکنه، رفتار فرهنگی ما رو نقد میکنه، رفتار اقتصادی ما رو نقد میکنه، ما چیکار کنیم؟ اونجا پیشنهادات مختلفی مطرح میشه. یه عده میگن که باید زندانیش کنیم. یه پیشنهاد که حالا هر کدوم پاسخهایی میگیره دیگه، این که میگن زندانیش کنیم، یه کسانی اونجا جواب میدن که خب مسلمان‌ها و قوم و عشیره حضرت میان و اون رو نجاتش میدن، آزاد میکنن، نمیگذارن که به همین راحتی شما ایشون رو بگیرید و زندان بکنید، که حمزه نمیگذاره، مسلمان‌های شجاع دیگه نمیگذارن. یه پیشنهاد دیگه این میاد که خب اخراجش کنیم از مکه. دوباره یه عده جواب میدن که اگه اخراجش بکنید که فایده نداره، که خلاصه میره یه جای دیگه و یه پایگاهی علیه شما درست میکنه. آخرین پیشنهاد که به اجماع آرا تصویب میشه یا لااقل اکثریت قبولش دارن اینه که باید بکشیمش. منتها برای کشتنش میگن به یه نحوی باید این کشتن اتفاق بیفته که نتونن یک قبیله خاصی رو، خونخواهان محمد در واقع صلی الله علیه و آله، مورد مؤاخذه قرار بدن. قرار بر این میشه که از همه این قبایلی که رؤساشون در اون جلسه حضور داشتن افرادی بیان و مشارکت بکنن در این قتل حضرت، که خب این اتفاق میفته. اینها شب رو کشیک میدن و صبحگاهان که به اتاق خواب حضرت وارد میشن و اونجا حمله میکنن و به خیال خودشون میخوان رسول الله صلی الله علیه و آله رو به شهادت برسونن، مواجه میشن با علی علیه السلام که خب متوجه میشن که فریب خوردن و دیگه دستشون به پیامبر نمیرسه. علی رغم همه کنجکاوی هایی که میکنن دستشون به حضرت نمیرسه و طبق آنچه که میدانید خدای متعال حضرت رو نجات میده از دست مشرکان و ایشون با موفقیت میتونن هجرت بکنن به یثرب و اونجا نظام سیاسی نبوی رو تأسیس بکنن، که به همین مناسبت یثرب تبدیل میشه به مدینت النبی. درسته که امروز مدینه نام یک شهر هست، اما باید توجه داشته باشیم که این مدینه که در اون زمان مورد استفاده قرار گرفت یک وجه سیاسی و تمدنی داشت. در واقع مدینه، مدنی، مدن، دین، اینها همریشه هستند و مدینتون نبی یعنی نظام سیاسی نبوی، که بعداً همین اصطلاحی که در آثار فیلسوفان سیاسی ما تحت عنوان مدینه فاضله و مدینه های غیر فاضله مطرح میشه. در واقع مدینه در عربی باید به عنوان یک اصطلاح سیاسی در نظر گرفته بشه. مدینه فاضله یعنی نظام سیاسی نبوی. برای واژه شهر بیشتر عرب‌ها از کلمه بلد استفاده می‌کنن، لا اقسم به هذا البلد، که در خود قرآن کریم هم آمده و مربوط میشه به شهر مکه، البته اونجا منظور شهر مکه هست. اما وقتی میگه و جا رجل من اقصى المدینه، به نظر من با این مطالعاتی کردم ترجمه دقیقش این میشه که یکی از کارمندان سطح پایین حکومتی آمد، و جا رجل من اقصى المدینه، نه اینکه آنچنان که بعضی ها ترجمه کردن میگن که یعنی یه نفر از اونور شهر آمد. خب این یه نفر از اونور شهر، از دورترین نقطه شهر، چطوری با خبر شد که فرعون میخواد موسی رو بکشه؟ چطور موسی خودش نمیدونه که داخل شهره، ولی یه نفر از دورترین نقطه شهر اون با خبر شده که موسی رو میخوان بکشن، بعد آمده که به موسی خبر بده؟ منظور این نیست. یعنی یه نفر از اون کارمندان دون پایه سطح پایین کاخ، مثلا در نظر بگیرید یه نیروی خدماتی که میاد جلسه مثلا پذیرایی بکنه فرعون و مشاورانش رو، اونجا میشنوه که میخوان موسی رو تصمیم گرفتن که بکشن، و چون از دوستان موسی هست بلا فاصله به او خبر میرسونه، حالا یا خودش رفته خبر رسونده یا پیکی کسی رو فرستاده که این اطلاع رسانی رو نسبت به او داشته باشن. بنابراین ما مواجهمون باید با این تغییر نام یک مواجهه سیاسی اجتماعی باشه، یک مواجهه مدنی و تمدنی باشه، نه یک صرف تغییر نام، که اگر بحث تغییر نام بود خب خیلی از این هر جا که پیغمبر میرفت باید اسم اونجا رو تغییر میداد، در حالی که میبینیم چون این اتفاقی نیفتاده. ورود رسول الله صلی الله علیه و آله به یثرب دوره جدیدی رو آغاز میکنه از نظر حکمرانی، که اون دیگه بحث تشکیل حکومت و اقداماتی هست که حضرت در صحنه مملکت داری انجام میدن، که ما انشالله اگر خدا توفیق بده باید بهش بپردازیم. اما تا اینجا رو اگه بخواهیم عنوانی براش بگذاریم، میتونیم بگیم که دوره امت سازیه، یا آنچنان که امروزی ها میگن با یک مقدار البته تسامح، بگیم دوره ملت سازی هست. توی این دوره مکه چه عناصری متولد میشه و تکوین پیدا میکنه؟ اولین عنصر و مهمترین عنصر خود مکتب هست، که در قالب وحی به رسول الله صلی الله علیه و آله نازل میشه. یعنی ما یک پدیده ای داریم به نام دین اسلام. دین اسلام یعنی دینی که از مردم میخواد فقط و فقط تسلیم خدا باشه. این نام رو هم حضرت ابراهیم سلام الله علیه برای ما انتخاب کرده. حضرت ابراهیم طبق اونچه که در قرآن کریم آمده در آیات مختلف از خدای متعال میخواست که توفیق بده به او و فرزندانش که مسلمان باشن، مسلم باشن. اینجا مسلمان و اسلام در برابر ایمان منظور نیست، چون اسلام دوتا معنا داره. یه وقت میگیم طرف مسلمانه، که باز این معنا هم در قرآن آمده. البته قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بعضی از بادیه نشینان با ذکر شهادتین به دیگران میگفتند که ما ایمان آوردیم. اینجا آیه نازل میشه به رسول الله صلی الله علیه و آله که شما به اینها بگو نه، شما هنوز به مرتبه ایمان نرسیدید، شما شهادتین گفتید مسلمان شدید. یعنی اینجا یعنی مرتبه اول اسلام. اما یک بار هم اسلام در اون معنای دیگری که اوائل این بحث عرض کردم معنا میشه، یعنی تسلیم در برابر خدا، اونجا دیگه مسلم یعنی مؤمن واقعی، یعنی کسی که در برابر خدا خشیت داره، از خدا خشیت داره، نسبت به خدا تواضع داره و تسلیم بی قید و شرط خدای متعال هست. پس عنصر اولی که تکوین پیدا میکنه عنصر دینه، اسلامه. حالا من راجع به این که دین چیست، تعریفش چیه و مشخصاتش چیه انشاءالله صحبت خواهم کرد در جلسه مستقلی. عنصر دومی که شکل گرفته عنصر رهبری هست که خود رسول الله صلی الله علیه و آله در این 13 سال مکه، خب رسول الله داره رهبری میکنه، یک رهبری مؤثری هم داره. میگه وقتی حضرت حرکت خودش رو شروع کرد همه به طرف بتکده ها میرفتن، ایشون تنهای تنها به سوی غار حرا میرفت. اونجا حرکت خودش رو شروع کرده. وقتی که هجرت کرده به یثرب، میبینیم مسلمان های زیادی در یثرب هستن، تعداد مسلمان در حبشه هجرت کردن اونجا هستن، تعدادی از مسیحیان مسلمان شدن و تعدادی از مسلمان ها هم که در خود مکه ماندن. حالا بعضی ها اسلامشون مخفی بود، بعضی ها اسلامشون علنی بود. پس یک رهبری توأم با توفیق بوده. و عنصر سومی که توی این مقطع صورت گرفت همین عنصر امت بود، یعنی یک مردمی که به رسول الله ایمان آوردن، اعلام بیعت کردن، اعلام اطاعت کردن و هم از خدا اطاعت میکنن در فرامین دینی و هم از رسول الله اطاعت میکنن در فرامین سیاسی، که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یا آیات مختلفی که فقط بحث اطاعت رو داره، یا آیاتی که بحث اتبعوا ولا تتبعوا رو داره، مثل آنچه که در آیات آغازین سوره اعراف که یک سوره مکی هست نازل شده، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یا آیاتی که میگه که ولا تطع الکافرین، از کفار دیگه نباید اطاعت بکنید. پس عنصر دین یا به قول امروزی ها مکتب، عنصر رهبری و عنصر امت و ملت، این عناصر در دوره مکه تکوین پیدا کرد. پس بحث ملت سازی و یا به تعبیر قرآنی امت سازی در دوره مکه توی این 13 سال به خوبی پیش رفته. در یثرب رکن چهارم اتفاق میفته و اون بحث دولت سازیه. بحث جامعه سازی هم ذیل همون بحث امت سازی باید مده نظر قرار بگیره، یعنی از دوره مکه جامعه سازی شروع شده، بعد البته در دوره مدینه ادامه پیدا میکنه، که ما هم باید توی مباحث خودمون به بحث جامعه سازی توجه بکنیم و هم به بحث دولت سازی و هم به بحث ملت سازی. البته این رو در قالب‌های مختلفی میشه پیگیری کرد که انشالله در جای خودش و در نوبت خودش بنده سعی خواهم کرد که اون رو انجام بدم. از توجهتون سپاسگزارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمت دوستان، اگر تو شیخ حسینی اگر خودتون ملاحظه ای دارید یا دوستان دیگه مطلبی نوشتن، چون ظاهرا امروز صدامون قطعه. بله، وصل، صدا وصل شد. خیلی ما صدای اونا رو نداریم. خب حالا ما چون امروز جامون عوض شده دوستان، یه کمی ممکنه که یعنی اشکالاتی باشه، انشالله برای جلسه بعد دوستان ما دیگه. الان اگه شما ناز کنید نه من اینا رو خاموش کردم دیگه که شما راحت باشید. کلن نه ضبط رو خاموش کرد. شما هم ضبط کنید. بله دوستان اگه مطلبی نکته نیست که ما جلسه رو ختم کنیم. اگه مطلبی هست هم شفاهی ظاهرن میتونید بفرمایید هم کتبی. خیلی خوب، حالا اگرم جلسات بعدی هم باز نکته مطرح بشه ما، یعنی من تلاش این بود که امروز خلاصه خیلی باز سرعت زیاد بحث دوره مکه رو ببندیم به این شکل. من تلاش کردم توی دو سه جلسه اخیر که سوره ها و آیات مکی رو به عنوان جنبندی در واقع بحث های قبلیمون که داشتیم مطرح بکنم، چون ما در جلسات قبلی به شکل پراکنده در واقع سوره های مکی رو متناسب با پیامبری که بحث حکمرانیش رو مطرح کرده بودیم مورد بحث قرار دادیم، یعنی حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، اینها رو مثلا سوره نوح رو یه جلسه اصلا بحث کرده بودیم. در این جلسه و جلسه ما قبل قبلی، یعنی جلسه 39 و در جلسه 41 سعی کردیم یک بار کلن سوره های مکی رو با تمرکز بر سیره رسول الله صلی الله علیه و آله مرور بکنیم و بگیم که این سوره ها به چه ترتیبی نازل شده. البته در ترتیب نزول سوره ها اختلاف نظر هست، ولی من با توجه به نظرات و دیدگاه مختلف سعی کردم بیشتر تکیه بکنم به اون حدیثی که از امام صادق علیه السلام داریم، البته با یک تغییرات جزئی در واقع همون رو پذیرفتیم. خب طبق روش و سیره‌ای که داریم من در این جلسات از نقل قول‌های زیاد و یا حتی خیلی کم و نقد آرای دیگران اجتناب میکنم. دلیلش اینه که خیلی طولانی میشه، یعنی من تمام تلاشم اینه که اون نتیجه ای رو که میگیرم از منظر بحث حکمرانی فقط اینجا گزارش بکنم، ولی اگر میخواستیم وارد مباحث اختلافی بشیم و مثلا بگیم فقط در مورد اینکه چه سوره مکیه یا مدنیه و اختلافات اینجوری، این خودش خیلی وقت ما رو میگرفت، به بحث ما هم البته ارتباطی میتونم بگم نداره، ولی من نتیجه اون تحقیقاتم رو اینجا استفاده میکنم و دقت میکنم که در واقع از منظر حکمرانی هر جا به مطلبی باید اشاره بکنیم بدون وارد شدن به اقوال مختلف و نقل قولهای مختلف اون رو محضرتون تقدیم بکنم. ما در جلسه آینده اگه دوستان خواستن تأملی داشته باشن یه بحثی خواهیم داشت راجع به خود دین که با توجه به آیات قرآن دین چیست. این به نظرم خیلی مهمه که آیا در خود مفهوم دین جایگاهی برای سیاست و اطاعت هست یا خیر. این رو اگه ما روشن بکنیم دیگه بحث حکمرانی قرآنی خیلی خیلی روشن خواهد شد. به مناسبت این که من در جلسه آینده بحث کالبد شکافی مفهوم دین رو خدمت شما میگم، باز البته چنان که در جلسات آینده هم همین گونه خواهد بود، یه مراجعاتی دوباره به آیات مکی خواهیم داشت، چون در آیات مکی هم واژه دین مورد استفاده قرار گرفته. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل.